بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث تقیه و اقسام تقیه بود در بحث کذب، و به مناسبت مباحث تقیه مطرح شد. یکی از مباحثی که در بحث تقیه مطرح شد این بود که اگر خوف وجود داشته باشد تقیه لازم است، خوف بر نفس یا خوف بر مال یا خوف بر ارث برای خودش یا برای دیگران. اگر کسی خوف نفس برای خودش یا دیگران داشته باشه که با این عملش باعث میشه جان بعضی ها یا مال بعضی یا آبروی بعضی برود، در اینجا باید تقیه رو انجام بده. خب این صحبتش گذشت و مباحثی هم داشت، روایاتش هم خوندیم، لکن نکته‌ای که در اینجا مطرحه این است که آیا مراد از خوف، خوف شخصی است یا خوف نوعی است؟ یعنی یه موقعی است یک شخصی خودش نمی ترسه بر جان خودش و چون شجاعت داره و ترس بر جان خودش نداره، ولی مردم معمولی در یک همچین مواقعی خوف دارند. خوف برای نوع مردم و غالب مردم محققه، مشابه ایشون کسانی دیگه می ترسند، ولی این شخصا میگه من نمی ترسم، من ترسی از اینها ندارم. خب آیا در موردی که خوف شخصی نیست ولی خوف نوعی وجود داره، اینجا آیا تقیه لازمه یا لازم نیست؟ در جایی که خوف شخصی باشه، یعنی شخص میترسه بر جان خودش یا دیگران، بر مال خودش یا مال دیگران، بر آبروی خودش یا آبروی دیگران، یا میترسه برای مذهب ضرری به وجود بیاد و برای مذهب باعث تحقیر بشه، تضعیف بشه، خب در این جاها که خوف شخصی وجود داشته باشه بحث روشنه و همه قبول دارن که باید تقیه کنه و اون عمل رو انجام بده که مورد نظر مخالفین هست، با اونها توافق بشه، موافقت با اونها انجام بشه، این مسلمه. اما صحبت در این است که اگر نه، خوف شخصی وجود نداره، قدر متیقنه از خوف، خوف شخصی است که شخص خودش این خوف براش حاصل بشه و به نتیجه تقیه براش لازم بشه. اما صحبت در این است که از قضیه شخصی خارج بشیم و برای شخص خوف نیست، نه بر جانش، نه بر مالش، نه بر ارزش، نه بر دینش، اما به نسبت به دیگران این خوف وجود داره. مردم میترسند، میگه شما نمیترسی، بله، ولی دیگران میترسند. اکثریت مردم و غالب مردم این خوف براشون به وجود میاد در این موقع. خب این عرض کنم بر این که آیا این خوف نوعی معیار برای وجوب اون عمل که مورد تقیه هست، یا خوف شخصی معیاره؟ روایاتی که در باب تقیه ذکر شد، بعضی هاش دلالت بر این مطلب داره که خوف نوعی معیاره، نه خوف شخصی. دلیلش این است که یکی از روایاتی که در این باب ما قبلا خوندیم، سندش هم قبلا ذکر شده، این روایت البته سند قویی نداره، ولی بالاخره در مجموع روایاتی است که در باب تقیه وارد شده و مورد تمسک مثل شیخ انصاری و دیگران قرار گرفته. روایت اینه: علیکم بالتقیه فانه لیس منا من لم یجعلها شعاره و دساره مع من یأمنه لتکون سجیته مع من یحذره. این خیلی روایت عجیبی است از این جهت که می‌فرماید بر اینکه بر شما باد به اینکه همیشه تقیه کنید. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا، از ما نیست کسی که مَنْ لَمْ يَجْعَلْهَا شَعَارَه، کسی که تقیه رو شعار خودش قرار نداده باشه. باید شعارتون شعار تقیهی باشه. و دِسَارَهُ، یعنی پیراهن تقیه رو بتن کنید، لباس تقیه رو بپوشید، یعنی این تقیه رو همیشه همراه خودتون، همونطور که لباس همیشه همراه انسانه، تقیه هم همراهتون باشه. مع من یأمنوه، با کسانی که از اونها ایمن هستید، یعنی اونها مثل شما شیعن، مثل شما عقیدشون مثل شما هست، با اونها هم تقیه بکنید. این دیگه خیلی عجیبه، یعنی یه جمعی هستید که همه تون یک مذهبو دارید، همه شیعه اثناعشریه خالصید، اونجا هم تقیه بکنید. چرا؟ در اونجا دیگه تقیه برای چی؟ مع من یأمنه لتکون سجیته مع من یحذره، تا اینکه عادت کنید به تقیه، تا جاهایی که مخالفین هستن یه مرتبه اشتباه نکنید که فراموش بکنید تقیه رو، چون تقیه کردن مثلا وضو گرفتن به نحو مخالفین، خب این باید عادتت بشه که شما بتونی جلوی اونها پیاده کنی، و الا اگر عادتت نباشه ممکنه اشتباه بکنی و خودتو لو بدی. و یا فرض کنید راجع به چیزهای دیگری که معلوم میشه شما مذهب چیه، اینا رو باید تقیه قرار بکنی، و حتی پهلوی دوستانی که از اونها ایمن هستید و مورد اعتماد شما هستند، جلوی اونها هم باید این تقیه رو انجام بدی. خب از این روایت چی میفهمید شما؟ از این روایت متوجه میشید که ما این روایت رو در صفحه 1055 آیون ببینید، از این روایت انسان به دست میاره که باید تقیه رو حتی در جاهایی که همه مورد اعتماد هستن اونجا هم باید انجام داد، چه برسه جلوی اونها. لذاست که این خوف نوعی معیاره، چون نوعاً این خوف حاصل میشه، لذا انسان باید این رو احتیاط بکنه و حتی جلوی دوستان نزدیکش هم این کار رو بکنه که این سجیه و عادت بشه که بعد بیرون رفت جلوی اونها هم انجام بده. از این روایت استفاده میشه خوف نوعی معیار هست، نه خوف شخصی. خب خوف نوعی چیه؟ خوف نوعی اونیست که انسان خوف بر نفسش داشته باشه یا بر شخص دیگری خائفه، در این زمان یا در زمان آینده. گاهی انسان نسبت به آینده که فکر میکنه خوف داره، الان مشکلی ایجاد نمیشه ولی در آینده مشکل ایجاد میشه، که اگر تقیه نکنیم خلاف بنای عقلاست. عقلا میگن در اینجا باید این تقیه رو انجام داد تا جان انسان یا انسانها و مال انسان و انسانها محفوظ باشه، آبروشون محفوظ باشه، چون مؤمنون برادر هستند. وقتی برادرن بین من و دیگران فرقی نمی کنه، جان و مال و ناموس و مذهب و تضعیف مذهب، این هم باز فرقی نمی کنه. خب این تقیه نوعیه، خوف نوعیه. خوف نوعی معناش این است که بر خود انسان یا دیگران در این زمان یا زمانهای آینده این خوف وجود داره، حالا چه نسبت به جان باشه یا مال باشه یا آبرو باشه یا مذهب باشه. اما توجه دارید این غیر از این است که ما نسبت به یک واجبی تقیه داشته باشیم و در یک واجبی تقیه نداشته باشیم. این رو خوب دقت بفرمایید. مثلا در مسئله وضو که یه واجبی است برای ما، ما تقیه رو فرض کنید داریم، یعنی حساسیت هست، اگر ما مثل اونها وضو نگیریم مشکل ایجاد میشه، حالا یا امروز یا در آینده یا برای خودم یا برای دیگران مشکل ایجاد میشه اگر وضو رو مثل اونها نگیریم. اما در رابطه با نماز، نماز رو نه خیلی اهمیت نداره، میتونیم در منزل بخونیم فرض کنید. یا در رابطه با حج، در رابطه با حج کسی به ما توجهی نداره که ما چی کار میکنیم، هیچ تقیه اونجا لزومی نداره. در رابطه با نماز تقیه داریم و لازم تقیه بکنیم، ولی در رابطه با حج لزومی نداره. خب پس ببینید تقیه و لزوم تقیه که قائم به خوفه، خوف باید باشه، این مربوط به یک واجب ممکنه تحقق پیدا بکنه و در واجب دیگه تحقق پیدا نکنه. فکر نکنید نوعی شد معناش اینه که اگر تو یه واجب تقیه لازم شد تو جاهای دیگه هم باید تقیه کرد. نه، در حج شما احساس نمی کنید اصلا تقیه لازم باشه، لذا لازم هم نیست تقیه بکنید، ولو در نماز تقیه می کنید، در وضو تقیه می کنید، ولی در غسل دیگه تقیه نمی کنید، چون اونجا دیگه کسی شما رو نمی بینه، کسی خبر نداره. در رابطه با فرض کنید بر این که حج، ممکنه کسی به شما توجهی نداشته باشه، شما همون وظیفه شرعی اولی خودتون رو باید انجام بدید. و پس مقصود از نوعی چی شد؟ این نیست که شما از یک واجبی برید سراغ یه واجب دیگر. تقیه در صلات فرض کنید لازم شد، خائفیم ما، اما در حج ببینیم نه، هیچ خوفی وجود نداره، دیگه در اونجا نباید تقیه کرد. لذاست که این خوف نوعی رو باید توجه کنید که مقصود چیه. و معمولا مردم خائفن، غالب مردم خائفن، یا بر نفس یا بر مال یا بر ارث یا بر مذهب، و در رابطه با اون موردی که خائفن، نه مورد دیگر، نماز دیگر، عرض کنم واجب دیگر. واجبات دیگه جزو این نیست. بگیم حالا که در این مورد تقیه لازم شده، پس در همه اعمال بیایم تقیه کنیم. نه، فقط در همون موردی که تقیه هست. منتها برای شخص من ممکنه خوف نباشه، ولی برای مشابه من، رفقای من، تقیه خوف حاصل شده. خب بله، ولی برای غالب مردم خوف حاصل میشه، شما هم باید تقیه بکنیم. این یک نکته. نکته دیگر این است که تقیه نسبت به احوال، یعنی در بعضی از حالات گاهی خوف حاصل میشه، گاهی در بعضی از حالات خوف حاصل نمیشه. همونطور که در بعضی از زمانها ممکنه خوف حاصل بشه، در بعضی از زمانها ممکنه خوف حاصل نشه. در بعضی از مکانها ممکنه خوف حاصل بشه، ممکنه بعضی وقت مکانها خوف حاصل نشه. ممکنه در بعضی از حالات خوف حاصل بشه، در بعضی از حالات خوف حاصل نشه. پس بنابراین خوف اصولا مربوط به زمان میشه، یعنی زمانهای مختلف متفاوت میشه. مکانهای مختلف ممکنه، یه مکانیست که مردم اصلا هیچ توجهی ندارن به اینکه شما تقیه میکنید یا نمیکنید. همه یه فکر بازی دارن، میگن هر کسی هر جور دلش میخواد، هیچ خوفی وجود نداره. یه موقعی است که مکانها متفاوته، زمانها متفاوته، احوال انسان متفاوته، در ازمنه متعدده، امکنه متعدده و احوال مختلفه، ممکنه این تفاوت وجود داشته باشه. نسبت به بعضی از عبادات ممکنه خوف باشه، نسبت به بعضی خوف نباشه، نسبت به صلات باشه، نسبت به حج مثلا خوفی وجود نداشته باشه. خلاصش این است که اگر جوری باشه که اگر من تقیه نکنم، اغلا میگن چرا تقیه نکردی؟ اینجا جاش بود شما تقیه میکردی. مورد مذمت اغلا قرار بگیریم. بابا شما چرا جان خودتو در خطر میندازی؟ چرا این کارو میکنی؟ خب وقتی اینا ناراحت میشن، یه موقع یه بلایی سرت میارن. خب این خوف بر جان یا بر مال یا بر آبرو یا بر مذهب، خب اگر اینا بفهمن شما این مهر رو مثلا بخوای بگذاری، باعث میشه که خب وهن مذهب بشه، باعث حساسیت میشه، باعث تضعیف دین میشه. خب این کارو نکن مثلا، فرض کنید. در هر صورت این اون چه که معیار در خوفه، اونیست که مورد مذمت عقلا قرار بگیره کار انسان. عقلا میگن مناسب نیست شما این کارو میکنید، هم خودتو برای خودت مشکل درست میکنی، هم برای دیگران. حالا برای خودت هم مشکل درست نکنی، برای دیگران درست میکنی. لذاست که معیار رو ما باید خوف نوعی بگیریم، نه خوف شخصی. یه شخصی ممکنه انقدر شجاع باشه و نترس باشه، میگه من اصلا از اینا نمیترسم، ولی اون معیار نیست، نوع معیاره. خب در این رابطه ما از اون روایت استفاده کردیم، از روایات دیگه‌ای هم میتونیم استفاده بکنیم، مثل اون روایاتی که میگفت که اگر مالیات میخواستن از شما بگیرند، عشار مالیات میخواد بگیره، اونجا هم دروغ بگو، دروغ بگو و مال خودت رو و مال دیگران رو نجات بده. خب از اونجا هم استفاده میشه که انسان باید بالاخره خوف وقتی که باشه دروغ باید گفت و باید مال انسان نجات پیدا بکنه برای حفظ جان مردم و جان خودشون و شیعیان و حتی برای حفظ مذهب باید این کار رو انجام داد. اون روایتی بود که امام صادق علیه السلام در به معل بن خنیس فرمود که تقیه بکن، برات مشکل درست میشه. خب اون شجاعت داشت و تقیه نمی کرد، ولی خب عاقبتش به اعدام منتهی شد و دارش زدند و اون مشکلات براش پیدا شد. لذاست که در این رابطه باید مراعات کرد بنای عقلا رو، که عقلا وقتی که احساس میکنن در این کار شما یه مشکلی ایجاد میشه برای خودتون، برای دیگران، برای دین باعث تضعیف میشه، در اون جور موارد باید مراعات کرد. یا اگر نظر مبارکتون باشه صحیحه ابن ابی یعفور رو داشتیم که در اونجا التقیتو ترس المؤمن و التقیتو حرز المؤمن و لا ایمان لمن لا تقیت له. خب اینهایی که میخوان اظهار شجاعت بکنن و در اینجور موارد میگن نه چنین چنان، این درست نیست. باید مراعات مردم رو کرد، مراعات خود انسان، زن و بچه انسان، آبرو، جان، مال، اینها، این تر تمام مواضع. این تقیه در مسائل کلی جامعه هم وجود داره. یعنی شما یه موقعی در یک زمانی هستید که یه جمله رو اگر بگید این براتون مشکلی درست میشه. حالا ممکنه عقیدتون برای یک جریانی در امور سیاسی باشه، در امور اجتماعی باشه، در هر امری همینه. حالا بحث مخالفین یک بحثه، ولی در هر جامعه‌ای یه ضوابطی داره، یه قوانینی دارن، هر مملکتی دارای یک شرایطی هست. گاهی انسان در حال تقیه است، یعنی اگر یه جمله‌ای رو بیاد بیان بکنه مشکلی برای یا خودش یا دیگران میشه. خب در اونجا نباید اون حرف رو بزنه. در هر جمعی که شما هستید، در هر گروهی که هستید، اگر یک حرفی رو بزنید که باعث کدورت میشه، باعث اختلاف میشه، باعث این میشه که برای خودتون مشکل درست بشه یا برای بچه هاتون یا برای دیگران مشکلی درست بشه، ولو حقیقت هم باشه نباید او رو بیان بکنید. این یک اصل کلی است که انسان چرا شما اینجا این حرف رو زدید؟ در این جلسه این حرف رو چرا زدید؟ این حرف برخلاف مصلحت بود، باید در اینجا مراعات میکردید. فعلا رئیس ایشونه و برخلاف این رئیس حرف بزنی خب اخراجت میکنه، مشکل برات درست میشه. چرا این کار حرف رو زدید؟ لازم نبود بزنید. حالا در احکام دینی که ما یه همچین دستوراتی به این قدرت داریم، در احکام اجتماعی همینطور، در مسائل فرهنگی همینطور، در مسائل سیاسی همینطور. خب فرض کنید که در اوضاع عراق یک وضعی موجوده، در حکومت‌های دیگه یک وضعی دیگری موجوده، در هر کشوری یک قوانینی حاکمه که یک سری افکاری وجود داره، یک سری قدرت‌هایی وجود دارند. انسان باید به مقداری حرکت بکنه که جانش و مالش و ناموسش، هم خودش و هم دیگران محفوظ بمونه و به دینش لطمه نخوره، به جانش لطمه نخوره، به جان خودش و مسلمانان دیگه. این یک اصل کلی است و به نظر میرسه که در همه موارد قابل تطبیقه. اینطور نیست که ما تقیه رو فقط با مخالفین داشته باشیم، نه، با همه گروه ها این تقیه وجود داره. انسان صحبتش، اعمالش، رفتارش، کردارش باید به جوری باشه که جان و مال و ناموس و مذهب خودش رو کاملا بتونه حفظ کنه و ازش طرفداری کنه. بعد در تعبیرات دیگری که دارن، بر اینکه حالا مسئله ضررم همین طوره، مسئله خوف هم همین طوره، چه خوف باشه چه ضرر باشه، که گفتیم تقیه در مورد خوف هست و در مورد ضرر هست، اینا همه مسئله نوعیست و باید مورد توجه قرار بگیره. حالا یه بحثی داریم در رابطه با اینکه عسر و حرج در احکام چگونه است، عسر و حرج شخصی است یا نوعی است، در اونجا چه گفتیم، در اینجا چه باید بگیم، ان شاء الله در مباحث آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.